أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب فجرنا فيها من العيون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این میهمانی بزرگ الهی رمضان المبارک، آیات بینات سوره شریف یاسین را بررسی میکنیم و توفیق است که در سیر آیات تا آیه 32 مطرح شد و الان آیه 33 آیه بعد از آن محضر مبارکتون تلاوت شد. پایان عرایض نوبت قبل این بود که به این کل لما جمیع لدینا محضرون، تک مزرا به بسیار معنیداری رو حضرت پروردگار نسبت مسئله معاد مطرح فرمود و احضار آدمیان پس از ابلاغ و اختار نوبت هزار است در جهان واپسین پس از مرگ و مراتب بعدی تا قیامت. اشاره کردیم که جامعیت های بسیار مهم ان کل لما جمیع لدینا محضرون، تأکید بر یوم الجمع بودن عالم هزار، واژه حضور به هزار لطافت عجیبی رو در بحث قیامت میرساند که خداوند سبحانه هزار میکند آدمیان رو در محضر خیش. لدینا ظرفی که مطرح میشود بسیار معنی دار است و مفهوم نزدیکی شدیدی رو میرساند و همه مباحثی که دیشب خدمت عزیزان تقدیم شد و گفته شد. و این تأکید رو هم ملاحظه فرمودید که آیه پیش از اون هم فرمود انهم الیهم لا یرجعون، تمام کسانی که رفتند به هلاکت رسیدند، تمام اونها که دوران زندگی اونها و ماندگاری اونها در این سراب سرامت، هیچ بازگشتی و رجوعی به سوی این جهان برای آنان متصور نیست، بلکه حرکت پیش رو و رو به جلوست تا احضار به محضر الهی، که به این بهانه اشاره کردیم پاره از نظریه ها و تفکرات و تصورات انسان های گذشته رو خدمت عزیزان. سه نگاهی که در گذشته از دیرباز و کهن دیرینه ی انسان مطرح بود تا نسخ و تناسخ خدمت عزیزان گفته شد و پاسخ لازم رو هم مطرح کردیم. از این آیه که الان آغاز میکنیم و آیت لهم و نشانه است برای مردم، الارض المیته آیه مبتداست، الارض خبر آن است، لهم صفت آیه است، المیته هم صفت ارض است و آیت لهم الارض المیته و نشانه است برای مردمان زمین مرده، احییناها زنده می کنیم و زنده کردیم آن را، و اخرجنا منها حبا و برون کشیدیم از آن و برون می کشیم از آن حب دانه ها را، فمنه یأکلون و پس انسان ها از اون حب و دانه ها استفاده می کنند و می خورند و اقتصادشون می چرخانند و بهره برداری می کنند. و ادامه آیه که خواهم خواند. خب ملاحظه بفرمایید که سخن از آیه بودن است و آیتون با تنوین هم میاد. خود این تنوین و نکره آمدن کلمه آیه نشانه تعظیم است، یعنی آیتون عظیمه، آیتون جسیمه، نشانه بسیار مهمی است برای انسانها. نشانه برای چه چیزی و چه موضوعی میتواند این نشانه برای سه اصل دین باشد؟ یعنی آنچه را که الان عرض می کنیم، این زنده کردن زمین، رویاندن آن و آنچه را که در این باب حضرت حق مطرح می کند، می تواند در سه اصل دین به عنوان یک آیه و نشانه مستحکم قوی مقتدر مطرح شود. می تواند نشانه باشد برای توحید الهی که خداوند محیی الموتا است، برای اثبات صفات الهی که ذات حق زنده کننده و میراننده است، محیی و ممیت است، یحیی و یمیت است، و نشان می دهد اقتدار الهی را، پروردگاری خداوند سبحان را و تدبیر آفرینش و هستی را. آیه از این جهت باشد، مستقلن می تواند در این جهت برد استفاده واقع بشه. می تواند این آیه آیه در راستای اصل دوم و نبوت باشد. خداوند سبحان زمین مرده رو زنده می کند و حیات به آن می بخشد. زمین مرده جان آدمیان به آب رحمت نبوت و نورانیت وحی الهی چنان زنده می شود که انسانها مفهوم حیات حقیقی رو درک می کند. می تواند نشانه از این باب، یعنی از این موضوعی که ذات حق مطرح میکنه، نقب بزنیم و برسیم به بحث نبوت. اون هم ممکن است. اما آنچه با توجه به بحث قبل گفته شد و اینکه بحث احضار مطرح بود، جهان قیامت مطرح شد، ان کلن لما جمیعون لدینا محضرون، تناسب آیه پیشین این است که این آیه نشانه برای اصل سوم باشد، یعنی برای مبحث ما و جهان واپسین و زنده کردن انسان ها. خب با همین فرض بحث رو پیگیری میکنیم. و آیت لهم الارض المیته و نشانه عجیبی است برای انسان ها در اثبات مبحث معاد و جهان واپسین. الارض المیته، زمین میته و مرده، که این زمین رو ما زنده میکنیم. بالاخره این نشانه بزرگی است از نشانه های الهی برای انسان ها در اثبات معاد. در مسئله معاد ادله فراوان داریم در قرآن، براهین داریم در آیات شریفه. انشاءالله به وقت خودش تا پایان این سوره فکر میکنم به زنگاهی باشد که مواردی رو محضرم بارک عزیزان مستفاد از آیات شریفه قرآن تقدیم میکنیم انشاءالله به گاه و به زمان. اما گاهی ذات حق برای اثبات یک امر حضور و به اصطلاح تحقق آن را نشان می دهد، گاه در اشکال مختلفی که به ذهن انسانها مطلبی را تقریب کند. این همون اصل عقلایی است که حکما می گویند ادل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء. ادل و دلیل، بهترین دلیل برای اینکه امری بگید ممکن است یا ممکن نیست، آن است که واقع شده. یعنی وقوع اقوا از امکانه. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. وقتی که آفتاب آمده است، شما چه دلیلی میخواید؟ دیگه بهترین دلیل این که ممکن است آفتاب بیاید آن است که آمده است. یعنی وقوع اقوا از امکان است. بدیهی است، این روشن است، عقلی است این مطلب. به همین خاطر در مورد مسئله معاد ملاحظه میکنید که ذات حق گاهی شواهد و نشانه های وقوعی رو نشان میدهد. او کالذی مر علی قریه و هی قاوی خاویه علی عروشها، ماجرای عزیر، آیه 259 سوره مبارکه بقره. فاماته الله، گذر میکند از این سرزمین، میبیند ویرانه ها رو و به اصطلاح نابودی این شهر رو و این دیار رو. انا یحیی هذه الله، چه عظمتی دارد زنده کردن اینها، چگونه خدا اینها رو زنده میکند. از باب شگفتی میگوید، بر اساس اعتقاد میگوید این جمله رو، نه ناباوری. اما در این حال خداوند سبحان زمین رو مهیا میبیند. فاماته الله، 100 سال میمیراند از را و عزیر را، اونگاه زنده میکند او را. خطاب میرسد، فنظر، نگاه کن به این غذایی که همراه خودت میخواستی به مزرعه ببری، ببین که این غذایی که همراه داشتی آماده تناول و خوردن است، هیچ تغییری نکرده است. اما نگاه کن به اون مرکبی که سوار بودی، الی حمارک، ببین پوسیده است استخوان‌ها، کیف ننشزها. حالا ما این رو پابرجا می‌کنیم، نگاه کن و ببین نشور و قیامت چگونه محقق می‌شود. عدل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء. ماجرای ابراهیم رو می‌بینید، سربریدن مرغان رو، تجزیه کردن رو، اینها رو به کوه‌های مختلف قرار دادن، بعد هر کدام اینها رو صدا بزند، یعتینک سعیا، اینها بیان و احیا بشن و زنده بشن و امثال این موارد. ماجرای اصحاب کهف رو میبینید. ثم بعثناهم لیتساءلوا. اینها شواهد این چنینی رو ذات حق نشان میدهد. گاهی هم به شکل طبیعی این اتفاق رخ میدهد و اون این است که این بهار نوز بعد برگریز است برهان بر وجود رستخیز. خدای سبحان فانظروا الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها و کذالک النشور. نگاه کنید با آثار رحمت الهی در هر بهار، پس از خزان و زمستان، پس از فسردگی و مردن طبیعت و اینکه هیچ اثری و ثمری در آن نباشد، چگونه زنده می کند جهان رو و وجود رو و سبز غبا و بر تن طبیعت می کند ذات حق. این یه شاهدی است برای زنده کردن طبیعت مرده و یه تشبیهی و تنظیری در نشور و قیامت گاهی فهمد و کذالک تخرجون. این گونه خروج شماست به قیامت، این گونه نشور شماست. یه شاهدی رو حضرت حق طبیعی عینی 50 بهار دیده ای 50 نشور و نشر و معاد رو در یه شکل و شمای بسیار زیبای طبیعی مختصر اون ذات حق به تو نشان میده. آیا در این راستا کمک می کند به بحث استبعاد مسئله، زدودن استبعاد مسئله معاد و آیتون لهم الارض المیته. اما التفات بفرمایید وصفی که برای زمین در اینجا میاد المیته، زمین مرده. یعنی چه اینجا؟ موت به معنای بیخاصیتی، به معنای بی ثمری. استعذار دارید ما سطوح مختلف حیات در قرآن داریم و ممات. یعنی اولین سطحی که ما برای حیات در قرآن مشاهده می‌کنید همین است، حیات نباتی، حیات گیاهی. هنگامی که طبیعت شادابی، نشاط، تحرک می‌یابد و رشد پیدا می‌کند، به ثمر می‌نشیند، اینجا مصداق حیات میشه در عالم گیاهان و نباتات. یعنی سطح اول حیات، حیات نباتی است. نشانه این حیات که بتوانیم بگیم یه گیاهی حی زنده است و میت نیست، نمو، رشد، نمو و به بار نشستن یا ثمردهی. این میشه حیات نباتی. به دنبال حیات نباتی نوبت حیات به اصطلاح حیوانی است بعد از حیات گیاهی. حیوان متصف میشه به صفت حی و میت. حیات و ممات پیدا میکند یک حیوان. هنگامی که حیوان حرکت میکنه، احساس داره، این مؤلفه حیات حیوانی دارد. یعنی نشانه ی حیات حیوانی حرکت و احساس است. همین هم من یمشی علی بطنه. قرآن این رو اشاره میکند در آیات و مشی اینها، حرکت اینها و به اصطلاح این ویژگی های حیات حیوانی مطرح میشه. سطح سوم از حیات، حیات انسانی است. این حیات انسان ها و زندگی انسان هاست که خداوند سبحان به فرزندان آدم و ما آدمیان ارزانی کرده است. ویژگی حیات انسانی که ما رو سطحی برتر از حیات نباتی و حیات حیوانی میبرد، ویژگی حیات انسانی تفکر است، تعقل است، ادراک است. عزیزان اینجاست که مفهوم حیات انسانی محقق میشه. یعنی اگر انسانی بود اما تعقل و تفکر و ادراک نداشت، اینجا مجازیم که حیات انسانی رو ندیده بگیریم. در اینجا همان میشود که انک لا تسمع الموتا. پیامبر شما صداتو به گوش این مردگان نمیتوانی برسانی، اینها مردند، اینها ادراک ندارند، اینها کسانی هستند که ان شر الدواب عند الله، اینها جنبندگان شری هستند که صم بکمند، اینها هیچ راه ادراک ندارن، الذين لا يعقلون، تعقل ندارن، بذ حیات ندارن، حیات انسانی ندارن. یعنی ممیزه و مؤلفه حیات انسانی اندیشه و تفکر است. عزیزان این سه. از اینجا به بعد یه سطح برتر حیات هم قرآن تعریف میکند برای انسانها که دیگه این امتیاز آدمیان در اوج به این رتبه میرسد. این همان است که ذهن مبارکتون با آیات شریفه قرآن آشناست، من عمل صالحاً من ذکرن او انسا فلن نحینه حیاتا طیبه نام این حیات طیبه است، یعنی یه سطح برتری از حیات خدا ارزانی آدم میکنه به نام حیات طیبه. این دیگه اوج مفهوم حیاته، دیگه اون حقیقت حیات رو تو این سطح از حیات باید جست دیافت. مؤلفه این چیه؟ خدای شریفه گفت دیگه معرفتی است که از آن عمل صالح میجوشد، ایمانی است، تقوایی است قرین با عمل صالح. گاهی مجموعه این دو رو قرآن نور مطرح میکنه. او من کان میتن فاحییناه فجعلنا له نورا. یا کسی که مرده است تو این سطح حیات نیست، خداوند زنده میکند به او نور میدهد. این میشه مشمول حیات طیبه یا حیات نورانی. پس ممیزه این حیات چهارمی تقواست، عمل صالح است، معرفت است، نورانیت است که این سطح برتر حیات رو برای انسان ها محقق می کند. اینجا فرمود و آیت لهم الارض المیته احییناها. این نشانه بسیار بزرگی است برای مسئله قیامت پیش روی انسان ها، برای همون 1000 آیه پیشین، این زمین مرده این که شرایط برای رویش در این ایجاد نشده نیست، در این فصل خداوند شرایط رو ایجاد می کند، دمای کافی، رطوبت کافی، اونگاه همین دانه های خشکیده درون این زمین به جنبش در میان، بخشی از اون به سوی نور میاد، بخشی از اون به سوی نم میاد، یه پوشش و یه سطح گسترده نباتی و گیاهی زمین رو می گیرد و زیبایی در طبیعت دیده میشه که دیگه اینجا جایی است که اول اردیبهشت ماه جلالی است و باید زیبایی ها و لطافت های طبیعت رو به نظاره نشست. اخرجنا منها حبا، زنده میکنیم این زمین رو به وسیله یک گیاهانش بر این رویش ها، و اخرجنا و برون میکشیم از این زمین حبا. کلمه حب اسم جنس است، حب و حبه، حبوب، حبوبات، غلات، دانه ها. برون می کشیم از این زمین حب را، فمنه بعد از این حب شما انسان ها یعکلون، می خورند. از این زمین مرده زنده می کنیم و آنچه را که شما به اون نیاز دارید برای شما مهیا می کنیم. حالا من یه جمله برم جلو برمی گردم، اینجا نکته است. و جعلنا فیها جنات من نخیل، و قرار میدیم با زنده کردن این زمین در این زمین جناتن، جنات جمع جنت، به بستانهایی که اشجار اون بسیار سردر هم کرده و متراکم و زیباست که شاید سطح زمین به درستی دیده نمیشه، از ماده جنه به معنای سطر و پوشاندن جنت میگویند، و جنات هم جمع اون جنات من جمله من نخیل و عناب، از نخل، از عنب، و فجرنا فیها من العیون. خب ابتداعا ملاحظه می فرمایید در بخش اول آیه شریفه، این به بهانه این آیه‌ای که برای ما خداوند سبحان مطرح می کند، تذکر نعمتهای خودش و فرصتها رو برای انسانها بازگو می فرماید. برون می کشیم از این زمین، از این زمین به در می آوریم و به در آوردیم حب و حبوب را، یعنی اولین به اصطلاح ماده غذایی و مایحتاجی که ذات حق برای انسانها در این آیه شریف مطرح می کند. ملاحظه می فرمایید که حب است، حبوبات است، غلات است، یعنی پروتئین های گیاهی این چنینی رو ذات حق به عنوان ضرورت و نیاز انسانها در مقام نخست مطرح می کند. گاهی محضرم برای که عزیزان گفته شده است که هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم، به آموزه های قرآن نگاه میکنیم، چه در دنیا حتی، چه در جهان آخرت و در بهشت، در سبد غذایی انسان ها گزینه اولی که روش انتخاب وجود داره گیاهانند، یعنی تغذیه گیاهی است نه تغذیه حیوانی، اون گزینه بعدی است. یعنی حتی در مورد بهشتیان بگم، اون پایان کار را، وقتی بحث فاکهه هست، مما یتخیرون، قوه انتخاب دارید، هر چی میخواید، لیست بی انتهاست، منوی میدن که پایان نداره، همه چی هست. اما ولحم و طیر وقتی مطرح میشه، مما یشتهون است، اونی که اشتهای شماست نه اون که انتخاب شماست. در مورد گیاهان و تغذیه گیاهی بحث انتخاب است، اما در مورد حیوانی بحث اشتهاست. خیلی تفاوته و کاملا اینجا برگ برنده، یعنی توصیه بیشتر با اولی است. در اینجا هم مشاهده می‌فرمایید که ذات هر روی این تأکید می‌کنه ابتدا و بالاخره خداوند ساختار دهان ما رو، عزیزان، ساختار دندان‌های ما رو خدا آسیاب به ما داده است، نه نیش و انیاب. آرواره ما رو جوری قرار داده است که ما با گیاهان، با حبوب، با غلات، با این گونه مواد چنینی سزاوارتر و سازگارتریم تا دریدن و بالاخره بعض از شکل دیگر رو اون، و کاملا معده ما رو، مسیر گوارش ما رو. خلاصه کار مشخص میشه که در سبد غذایی انسان اولویت اول بر اساس آموزه های قرآن گیاهانند. البته نه اینکه انسان گیاه خوار باشد، بلکه در جای خودش اون هم دیده میشه، اما گزینه اول و توصیه اول. به همین خاطر اینجا هم ملاحظه فرمودید و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. بعد به دنبال اون باز بحث غلات و حبوبات رو که ذات حق مطرح میکنه، و جعلنا فیها جنات من نخیل، به دنبال اون بحث درختان و اشجار بعد از زراعت باغداری مطرح میشه. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون. من برمیگردم اینجا این جعلنا رو، قسمت پایان آیه رو بگم، و فجرنا فیها من العیون. و فجر، فجره به معنای دریدن، شکافتن، و برون میکشیم و شکاف میدهیم در این زمین، من العیون برون میکشیم این چشم ساران رو برای نیاز انسان ها، به دنبال بحث غلات، زراعت و به اصطلاح باغداری و اشجار. طبیعی است که دیگه اینجا قوام اینها به مسئله آب و منابع آب است. لذا و فجرنا فیها من العیون، از دل زمین برون میکشیم منابع آبی و ذخایر آبی که مستعد و مناسب برای نیازهای شما انسان هاست. خب حالا اینجا برگردیم اینو خدمت دوستان. البته اینجا این لطیفه رو نمیتونیم بگذاریم که بحث آب رو خداوند بعد از زراعت نگفت، بعد از باغداری گفت. بعد از اینکه میشه بگیم برای هر دو گفت، اما اینکه بعد از دومی آمد، چون در زراعت بحث زراعت غیر آبی رو هم داریم، بیشتر بحث دیم رو هم داریم، اما نوعاً در باغداری بحث دیم مطرح نیست، لذا نزدیکتر به منابع آب مطرح شد تا زراعت. اما اینجا نکته بسیار زیبای تفسیری وجود دارد، هم تنوع است و هم تفرج است و هم تعلم است که عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. و جعلنا فیها جنات، ما در این زمین جنات رو برای شما انسان ها آماده کردیم، برون کشیدیم، قرار دادیم، من نخیل و عناب. استعذار دارید در قرآن وقتی به ناس بگد ذات پروردگار خب بدهیست دیگه، لیست همه اشجار و همه میوه ها و همه آنچرا که انسان استفاده می کند و خدا در زمین قرار داده است، و واتاکم من کل ما سألتمو، هرچی رو که شما نیاز دارید، و انت ادو نعمت الله لا تحصوها، قابل شمارش نیست که خدا نمیتوند بفرماید. به گزینه هایی مطرح میشه، یعنی مواردی مطرح میشه، اما ذکر این موارد تفننی نیست، یعنی اینها تعمدی است، غرض بر روی ذکر این موارد است. اگر و تین و زیتون رو خدا مطرح میکنه، اگر میبینید در قرآن انجیر و زیتون مطرح میشه، اگر عمده موارد مثل اینجا حضرت پروردگار وقتی بحث اشجار و جنات میرسد بر خرما و انگور تأکید میکنه، نه اینکه بحث عربستان است، نه، در خیلی از مناطق حجاز که اصلا وجود نداره، مگر مردم مکه، شهر نزول و سرزمین نزول قرآن و بادیه حجاز، انگور میدونستن چیه؟ میدونستن چی یعنی انگور داشتن؟ نه، باید میرفتن 400 کیلومتر بالاتر به طائف میرسیدن تا به انگور برخورد میکردن. نه، این نبوده است که بگیم اینجا مثلا انسشون بوده است، یا خود سرزمین مکه خرماش کجا بوده است، نجد، بیابان نجد خرمای اون کجا بوده است، باید به مدینه میامدن که خرما میدیدند و نخلستان های خرما رو میدیدند. نه، این نبوده است، بلکه دقیقاً تعمد بر این دو ویژگی است که ذات حق مطرح میکند. فرمود من نخیلن. یه سوال دیگرم اینجا بگم بعد پاسخ میدم. من نخیلن، نخیل جمع نخل است. نخل یعنی چه؟ یعنی درخت خرما، یعنی درخت خرما، نه خرما. خرما 12 اسم داره، هازار رتبن اطیب منه بسرن، بسرن اطیب منه رتبن. از اون بسر شروع میشه تا به رتب میرسد با 12 نام. خرما اسم خاص داره در کلام عرب، هر رنگش هر طعمش اسم داره هستن. با عجبا چقدر زیباست، عجیب شگفت‌انگیز. اما درختش اسم داره، نخل. خداوند در قرآن میوه این نخل رو اسم نمیبرد، همیشه خود درختش رو میگه نخل. اما و اعناب، اعناب جمع عنب، عنب یعنی چه؟ یعنی انگور، همون انگوری که میخوریم، نه درخت انگور. به خرما که میرسد نخل، به انگور که میرسد عنب. این باز چه نکته ایست که این تنوع رو و این تغییر رو در این نامبرد حضرت پروردگار میبینیم. پس یک، انتخاب نخل، خرما و انگور خودش نکته است. دوم، این تعبیر متفاوت چه سری در آن نهفته است که دیده میشه، عرض میکنم محضرم بارک عزیزم. اما اینکه حضرت پروردگار این دو رو مطرح میکند، دیگه عالمان علوم تغذیه در اینجا کاملا متفق الرأی هستند. من همین مقدار عرض میکنم به طور قطع و مسلم تنها. اما اولین نکته که گله ماست بگیم، بعد برسیم بقیه. اولین میوه‌ای که هرگز از ابتدا تا انتهای آن در طول عمری که این نخل پا بر جاست، به هیچ وجه نیاز به هیچ دفع آفات ندارد و مثقال ذره سمومات در موردش به کار بسته نمیشه، خرماست. یعنی سالمترین میوه ممکن برای تناول و استفاده انسان ها. و این فراتر از این، در مورد اون تین و زیتون و انگور هم، یعنی یکی از نکات تذکر قرآن به این موارد، سلامت غذایی انسان در استفاده و بهره برداری این مواد است که حضرت پروردگار توصیه خودش رو به این اقلام و موارد مشخص تأکیداً بازگو می‌فرماید. اما خود خرما رو که عزیزان می‌دانید، بنده بر اساس اون چرا که میخوانم عرض میکنم خدمت دوستان، متخصص این معنا که نیستیم، عزیزان صاحب فنمون در انجمن هستن و میدانیم این دیگه میوه‌ای است که خداوند سبحان یه تحفه به انسانها داد، از کانون همه چیست، قند اون بهترین قند، سریع الهضم، انرژی اون به سرعت آزاد. یه خرما میخورید، دو تا خرما میخورید، میبینید فشار داره به تعادل میرسد، یعنی به سرعت 5 دقیقه 10 دقیقه نمیگذارد که اثر خودش رو در وجود انسان وارد خون میشه و کار خودش رو میکند. سریع الهضم، انرژی اون سریع آزاد میشه، کالری بخشی اون کاملا به سرعت. خداوند قند این رو قندی قرار داده است مطابق و مناسب با نیاز انسان و متابولیک بدن آدمی، و در کنار اون یه ماده ای که منشأ است، در منشأ است، کانونی است از ویتامین ها و تعدد ویتامین ها. 5 ویتامین اصلی A B C D E برید دنبال. همینطور درونی خدا ریخته است، گویا بسته‌بندی کرده است برای انسان ها که استفاده کنند و بهره برداری کنند. پتاسیم کافی، سدیم کافی، منیزیم کافی، مواد معدنی ناب رو خداوند سبحان درون این قرار داده است و این رو یه ماده قرار داده است که سرشار از آنتی اکسیدان و از مهمترین مواد غذایی ضد سرطان و مقابله با سرطان برای انسان ها. دیگه حالا بگید بلا فرولاین دندان هم مفید است، بله، برید نگاه کنید رفرنس های علمی رو، ببینید چی نوشتن در موردش و و و بسیاری از خصوصیات دیگر خداوند در این ماده و در این کانون قرار داده است. یک کانون ناب مفید مؤثر برای وجود انسان، مقوی برای معده، مقوی برای قلب. حالا بعضی های دیگه چیزهای میگن که دیگه حالا با هم ترجمه‌ش هم قوه چی میگن مثلا برای بله غیره و اینها و خیلی قوه باه دیگه نگیم من باز جای گله نباشه، قوه باه به قول آقایان، بله اینها برای همه چی مفید و مؤثر. خداوند سبحان خرما رو مطرح میکند در کنار اون انگور. استهزار دارید که این نعمت بزرگ الهی همین چنین است، یعنی خود انگور هم عجب شباهتی دارد به شیر مادر برای انسان ها در کنارش یه پاتنه، یعنی یه پاتن اصلا محسوب میشه، خود اون مواد مغذی درونی که خدا در ذات این میوه قرار داده، سرشار از یود، فسفر، منگنز، اصلا چیز اورانیوم داره اصلا انگور، البته نترسید بنی شده نیست، رادیواکتیوش کاملا کنترل شده است. از اورانیوم داره یا در بخش هایی رو و عجیب برای بسیاری از جهات بدن و حتی بیماری های انسان جنبه درمانی داره این ماده غذایی که خداوند سبحان تحفه‌ای برای انسان ها این میوه رو قرار داده است و تذکر به آن میدهد. خب این من همین مقدار بسنده میکنم به قسم اول که چرا خرما و چرا انگور. اما این نکته دوم به سوال دوم هم جالب بود که چرا خدای سبحان وقتی مطرح میکند جنات من نخیل، درخت خرما رو مطرح میکند، اما به اعناب که میرسد، به انگور که میرسد، میوه رو مطرح میکند؟ چرا هر دو میوه نه، چرا هر دو درخت نه؟ این مسئلتون. در باب درخت خرما قصه چیز دیگری است عزیزان. گویا خود نخل ویژگی ها و خصوصیاتی در اون وجود دارد که غالب بر میوه اونه، لذا خداوند نخل رو مطرح میکند. خود این درخت نامهایی دارد که عجیب است. از نامهای درخت خرما بعل است، بعل و بعوله. بعل به معنای پدیده و موجود مستقل متکی خودکفا، متکی به خود و خودکفا. به همین خاطر در فرهنگ دینی و در کلام عرب به شوهر بعل میگویند. ان هازا بعلی، این شوهر من شیخ پیرمرد کهنسالی است، همسر ابراهیم میگوید. بعل به معنای شوهر، به دلیل اینکه مرد و شوهر در نظام خانواده بود اونقدر مردانگی داشته باشد که خودکفا باشد، رو پا بایستد و نقطه اتکا و کانون و محوری برای زندگی و خانواده باشد. الکاد علی ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، به تعبیر سخنان پیشوایان دین محمد و آل محمد. مردی که برای اداره و اقتصاد زندگی خودش و کفایت زندگی خودش کد یم عرق جبین و کد یمین مصروف می کند، مانند مجاهدی است که شمشیر به دست گرفته است، سلاح به دست گرفته است، در میدان داره از دین، ناموس و شرف دفاع می کند. این بعوله است، بعله. به درخت خرما میگن بعل. این ویژگی در این درخت است. به درخت خرما جبار میگن، سربلند. به درخت خرما کریم میگن عزیزان. این اسامی درخت خرما. گر از دست براید چون نخل باش کریم، گر از دست نیاید چو سرو باش آزاد، به تعبیر جناب شیخ عجل. اگر سرو نماد آزادی و سربلندی است، نخل و خرما نماد کرامت است. گاه روی شاخه تا 60 کیلو خم شده از خرما به شما میده. عجب کرامتی دارد این درخت، کریم. اصلا خود این درخت نماد کرم در میان همه درختان، نماد سربلندی است. المطعمات فی المحل الراسخات فی الوحل. در چه شرایطی میماند سربلند؟ گاهی این تصاویری که از خوزستان میبینید و پس از 8 سال جنگ تحمیلی نخلهای سربلندی که هنوز سرفرازن میبینید زیر تمام آتش توپخانه ها و زیر تمام مسائلی که گذشت بر این سرزمین، این چه درختیست، این چه سربلندی و سرفرازی دارد. البته با تمام احساس و حساسیت، تنه تموم میشه، اون قسمت بالا نقطهی شروع میشه به نام قلب، قلب درخت خرما. اگه اون قلب جریحه دار بشه، بله دیگه این نخل از کف میره. یعنی شباهت عجیبی این نبات به حیات حیوانی و انسانی داره از این بعدش. خود این نخل ویژگی های عجیبی داره. حالا لیف اون، برگ اون، چه چیزها استفاده می شد در طول تاریخ به استفاده می شه. تنه این، پوشش تنه نخل اصلا عجیبه. یه وقتی پروفسوری بودند از دوستان عزیز و البته ایرانی تبار در دانشگاه شرق لندن، ایشان مدیر یکی از دپارتمان ها بود، مسئول دپارتمان بود، دعوت کرد از من. رفتیم اونجا و عرض به خدمتون تو این فکولتی اینها و میخواست چیزهایی رو نشون بده من. قبل از اینکه بریم وارد آزمایشگاهشون بشیم، من رو میز کارش دیدم یه تکه‌ای از این جلد خرما اینهاست، پوست درخت خرماست. سوال کردم آقای پروفسور این چیه اینجا؟ گفت من سفر داشتم فلان جا، این قطعه رو آوردم دارم تو آزمایشگاه روش کار میکنم. گفتم رو چه جهتش؟ گفت رو مقاومتش دارم کار میکنم. من طراح جلدقه ضد گلوله پلیس لندنم. این پروفسور من میگفت الان مقاومت این رو من دارم تو آزمایشگاه بررسی میکنم، میبینم از اون چه ما طراحی کردیم تار و پود این مقاومتره که خداوند پوشش روی این درخت قرار داده است. خب حالا بریم تا بریم هنوز در مورد خرما، اگر بخوایم بگیم که بحث ما به خرماشناسی میگذرد دیگه، به نخل شناسی میگذرد. این نخله که خداوند سبحان بارها در قرآن رو این تاکید میکنه، میوه اون هم که به دنبالش میآید. اما در مورد درخت انگور نه، نام درخت انگور که عنب نیست، میوهش عنب دیگه، اعنابم جمعش. نام درخت انگور چیه؟ کرم. در کلام عرب میگم نه فارسی، دوستان فارسی جواب میدن، نه در عرب، کرمه. کرم در فارسی میگی تاک مو، بله، اما در عربی کرمه. کرم به خود میوه میگید عنب. خب اولین نکته این است، درخت انگور چه نقشی داره؟ در درخت انگور چه نقشی داره؟ شما هیچ وقت شده است که برید جای درخت انگور باشه در سایش بنشینید؟ خیر. دست ما کوتاه، خرما بر نخیل، سایه بلند خرما، بله، نخلستان، اما تاکستان که سایه ای نداره، جایی برای نشستن نداره. این که آیا شما از چوب انگور تا به حال میزی چیزی ساختید؟ یه استفاده سنتی میشه از چوب انگور؟ خیر، خاصیت این چهنی نداره اصلا این درخت دیگه. خاصیت نهاییش اینه که پناه به خدا سر یه چیزی بذارن و کلکل کنن، مثلا فرض بفرمایید دیگه، اونم که از ما به دوره، بهتر از دوستان این کار نمی کنن. بله خب اینم که نهایتش دیگه زغالمه می داشته باشند و فلانی داشته باشند و چی و فلان و این مسائل اونچنانی و تبعات اون. این درخت خودش مد نظر نیست، آنچه در این درخت مهم است میوه آن است، میوه آن است، ثمراتشه که وقتی شروع میشه اول بهار، این کدبانوهای هنرمند ایرانی و با جرأت میگم دیگه، حالا بگن ناسیونالیست است دیگه، مشهدی، یه وقتی گفتیم البته ایام مناسبت نداره این رو، یه وقتی من صحبت یک سخنرانی در شهری بودم، صحبت تهدیگ مشهدی شد دیگه، نتونستم نگم، یه جمله‌ای رو گفتم، بعد دیدم آمدن خانم ها گفتن شما خیلی هوای همشهریاتون رو دارید. خواهیم کدبانوهای هنرمند آقا میرن سراغ این برگ میمو، بعد چی درست میکنند و چه دلمه ای و چه غذایی و چه صفایی و ارزم. شروع میشه این انگورش میاد و هنوز نارس اون رو میکنند و به به به، چه آبغوره ای، چه کمکی میکند به کاهش کلسترول، چقدر عالی قند خون رو میاره پایین و چقدر عالی، مفید، تصفیه کننده، عالی از این آبغوره استفاده میکنند. انگور که میرسد که دیگه چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. زیبایی اون یا قوتی بودن اون، لذت این انگور رو الان گفتیم، به خاصیت اون رو گفتیم که یک آزمایشگاه کاملی رو باید مجهز کرد که قدر این میوه رو انسان کاملا تحلیل کنه، آنالایز کنه و بداند که چه خبر است. و یادش میاد انسان که امیر سامانی آمده است در مولتان و چهار مقاله عروضی می نویسد 50 و چند نوع انگور بود، وگه دل می کند از این مولتان با این انگورها و حال هوایی که داشت دیگه، ایجاد می کرد دیگه، تا اینکه بالاخره دیگه مدد گرفتند از اون پیر چنگی، گفتن آقا تو بیا یه چیزی بزن بگو، شاید امیر از اینجا بلند شود و بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، تا میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. امیر سامانی خنگ نوبتی طلب کرد و سه فرسنگ گذشت، پای موزه طلب کرد، کفششو گفت بدین پام کنم، از شوق بخارا رفت، با آنچه که نواخت و گفت رودکی، عبدالله رودکی. این انگور، حالا اگر یه مقداری گذشت و نتوانیست استفاده کنیم از این انگور، یا الان مصلحت نبود تازه اون استفاده کنیم، به به، میشه کشمش سبز قلمی کاشمر دیگه، صادرات میشه و چه میشه و چه استفاده های نابی. اگر نتونستیم استفاده کنیم، میندازیم به خم، بعد میشه خیر و خلکم خل و خمرکم به تعبیر امیرالمومنین، بهترین سرکه های شما سرکه انگور است. و مفتوق ربیتون فیه خلون، خانه‌ای که در اون سرکه مصرف بشود فقیر نمیشه، چون هزینه های درمانیش میاد پایین و خیلی از مشکلاتش میاد پایین. و چه استفاده عالی. دیگه عذرخواهی میکنم از اینجا بعد کار ما نیست، بریم جلوتر. یه بعضی ها هستن که آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند، اهلا لنا و اشها من قبلت الازار، پناه به خدا میبریم. این عنب است عزیزان، اما درختش نه، کرم نه. پس بنابراین این تفاوت زیبا رو میبینید تو قرآن که من نخیل و عناب. این نکته ایست که عرض کردم. اما اینجا من یه یادگار دارم از استاد بزرگوار و فقید من، حضرت علامه سعیدی رضوان الله تعالی علیه. ایشان یه چیزی اضافه میگفتن در این بحث که در هیچ تفسیری من ندیدم. اللهم صل علی محمد، متشکرم الله، که از هیچ مفسری من این رو ندیدم. این از خود ایشان است، مرحوم استاد و درس مشافهه و حضوری محضرشون. و بعد مذاکراتی هم داشتیم پیرامون این بحث که حالا من فقط اون خلاصه‌شو شاید وقتای اشاره‌ای کردم خدمت دوستان. قرآن در بیان کلمات و واژگان حساسیت داره عزیزان. اگر یک کلمه باشه که یک کمی دو پهلو باشد، به امکان سوء استفاده در اون وجود داشته باشد، قرآن به کار نمی‌بندد. پیامبر مکرم ایستاد بالای کوه صفا، نبی مکرم، و گفت مردم منو چه می‌دانید؟ گفتن صادق قوم، امین قوم. گفت حالا اگر بگم دشمن پشت این کوه چه می‌کنید؟ اسلحه می‌گیریم. پس من بهتون میگم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. به مجردی که این جمله گفته شد، از میان جمعیت یکی گفت تبن لک، نابود شی، از میان بری، هلاک بشی. تو نگاه کردن دیدن عموجانه، دیدن عموجان عبدالعزاست که داره این جمله رو بازگو میکنند. و بعد رزالت ها، سنگ پرانی ها، تعقیب کردن ها رو ادامه داد این عمو نسبت برادرزاده، تا جایی که ذات حق پاسخ اون رو داد، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. اما خداوند در اینجا اسم این فرد رو نگفت در قرآن، نگفت عبدالعزا، نگفت عبدالعزا، کنیش رو گفت ابو لهب، به دلیل اینکه این رسمیت نداره که خداوند عبدالعزا رو مطرح کند. عبدالعزا بوت عزا، این اصلا به روایت قرآن، به نقل قرآن، گفتن این کلمه هم زشته و کریهه، لذا خداوند ابو لهب رو به کار برد. درخت خرما کرم، به همین خاطر به انگور میگن بنت و کرم، دختر کرم. تو فارسی نمیگن دختر رز میرود به خانه چرخشت به قول رودکی. اینو در کلام عرب بنت و کرمن یجعلن شیخ شاب، بنت و کرمن، اینو میگن دختر درخت کرم. قرآن نمیگه این واژه را به همین دلیل، به دلیل اینکه از درخت انگور چیزها میگیرن جماعتی و با اون کارها میکنند. و این رو شنیدید بالاخره، میگن تو عالم مستی فلانی، مستی و راستی و بخشش و در حالت کرامت، و یعنی به نوعی کرم و کرامت رو به کرم با این ویژگی گروهی در طول تاریخ نسبت دادند. خداوند این رو به کار نمیبره. کلمه کرم رو در قرآن ذات حق نمیگوید، اما عنب رو میگه و عناب رو میگه. هم نکته اول که گفتم که دقیق و علمی، همین نکته‌ای که مرحوم استاد میفرمودند قابل تأمل و قابل توجه. فرمود و جعلنا فیها جنات من نخیل و عناب و فجرنا فیها من العیون. این تا اینجا، این زمیر مرده رو زنده می کنیم، این حبوبات، این اشجار، لیأکلوا من ثمره، تا آن که شما استفاده کنید از ثمره آنچه را که گفتیم و گذشت. اما اینجا بسنده نمی کنه ذات حق، یه جمله عجیبی رو قرآن میگه، و ما عملت ها ایدیهم، و همچنین از آن چه عمل می کند و تلاش می کند، دست ها و بازو و عمل کرد خود شما انسان ها، دست های شما عمل می کند. افلا یشکرو، آیا جایی نیست که از این نعمت های الهی به بهترین شکل شکر گذاری شود و در مسیر ثواب و درست به کار گرفته شود؟ فرمود و ما عملت و عیدیهم. ببینید ابتداءن اشاره شد به منابعی مانند حبوبات و زراعت و کشاورزی و منابع قندی و نمیدانم پروتئینی و غیره و فلان اینا. بعد اشاره شد فجر نافی ها من العیون، به آب اشاره شد، این زراعت و باغداری و آب. اما این کامل نیست برای افلایش کرون، اگر بخواد به شوق گذاری برسه نیاز به ضلع سوم داره و اون چیست؟ بازوی انسانی، عامل انسانی و منابع انسانی. خداوند اینها رو بهتون میده، اما مشروط به این که به میدان بیاید، آستین بالا بزنید، بسم الله بیاید عملتون رو به صحنه بیارید و ما عملت و عیدیهم، دست ها رو باز کنید، تنبلی ها به کنار، کسالت ها به کنار، سستی ها به کنار، بازو و اندیشتون رو به کار بندازید، اونگاه به مقام افلایش گرون و شوق خواهید رسید. یه وقتی این روایت رو خوندم خدمت عزیزم، از امیر المؤمنین، من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فعلیه لعنت الله. مردم و قومی و کسانی که آب داشته باشن، خاک داشته باشن، اما اقتصاد نداشته باشن، لعنت خدا بر اینها باد. یعنی خدا دو منبع رو بهشون بده، اما خودشون نقش انسانی خودشون رو عامل انسانی، یا تلاش کافی نداشته باشن، یا مدیریت درست نداشته باشن، سوء مدیریت داشته باشن، تا اقتصاد نابسامان گریبانشون رو بگیرد. این نقش انسانی رو خدا به صحنه می کشد. و ما عملت و عیدیهم، تلاش انسانی، کوشش و سعی آدمی با تمام معنا و ویژگی های آن. بسیار مهمه این عزیزان. من به مناسبت ایامم هست همین مقدار میگم و عرضم رو تمام کنم خدمت دوستان عزیز. همین صاحب سخن امیر المؤمنین. خب استعذار دارید، یه وقتایی من 5 دور عمر امام رو در مانند فردا شب 21 خدمت دوستان تقسیم کردم دیگه. یکی از دوران 5 عمر امام دوران انزوا و خانه نشینی بود. چند سال؟ 25 سال، ربع قرن علی خانه نشین است در مدینه. میرید مسجد شجره، محرم بشید برید برا مکه، نرسیده مسجد سه تابلوها رو میبینید، آبار و علیین، آبار و علیین، آبار جمع بئر، چاهای علی، چاهای علی، قریب 40 حلقه چاه امیرالمومنین تو مدینه حفر کرد تو اون 25 سال. اقتصادی ترین مرد مدینه بود در اون سالها، کارآفرین ترین مرد مدینه بود امیرالمومنین در اون سالها، یک کارآفرین به تمام معنا بر اساس ید. ببینید این عبارت رو عرض میکنم، یحمل و اجوالن، داره حمل میکنه به دوش میکشه، رسید گفت چیه علی جان؟ گفت انشاءالله نخیلون، من نخلستانی رو به دوشم میکشم. گفت دانه های خرماییست که اینها رو با اون الهی میکارم و تا به ثمر ننشیند و بار ندهد دست بر نمیدارم، و کرد و میکرد امیرالمومنین. در این 25 سال امیرالمومنین از چد یمینش، از بازوش، اعتق الف نسمه، 1000 بنده آزاد کرد، از بازوش، از تلاش اقتصادیش، کشاورزیش، آب و خاکش، و 1000 بنده آزاد کرد امیرالمؤمنین طبق آنچه تاریخ می نویسد و همگان پایان رو امضا می کنند، مورخان نامی و بزرگ. روش بزرگان و پیشوایان این ضلع سوم رو به کار بستن بوده و ما عملت و عیدیهم. بگذارید حالا گفتم این جمله رو بگم ختم کنم. یا آقایی بود این از بزرگزادگان ایرانی و شاید از تبار شاهزادگان ایرانی، ابی نیزر. اون چنان عاشق علی شد که ایران رو ول کرد رفت، به خدمتکاری امیرالمؤمنین در مدینه مفتخر شد، شد پیشکار امام تو دو تا نخلستان، یکی بئر ابی نیزر که به اسم خودش شد اصلا کلن، و یکی دیگه هم بقع. این دوتا رو این مرد گفت. علی وارد شد و من سوال کرد ابی نیزر روزا چطور است؟ گفتم آقا سطح آب اومده پایین، آب کمه، نمیرسه، جواب نمیده. فرمودن که ابی نیزر چیزی داری؟ گفتم آقا زده کدوی من درست کرده بودم با روغن مطبوعی نیست، خوردم کمی ته ظرفم هست. فرمودن همونو بیار. رفتن دستشون رو کنار جوب شستند و فرمودن این دست ها اگر شایسته باشد ظرف خوبیست، اگر پاکیزه باشد ظرف خوبیست. شروع کردن کمی از این کدو رو چند لقمه علی خورد و تمامم نکرد، مقداری خورد و شکرگزاری کرد و گفتم آقا این کم بود، اجازه بدین چیزی بیارم براتون. یا بودن ابی نیزر بدون نفس انسان بگونه ایست، ان نفسو راقبتون ازا رقبتها و ازا ترد و الا قلیلن تقنعو. اگه نون پنیر خودتو نون پنیر خور کنی به قول کوچه بازار همین میشه، اگه پیتزا خور باشی پیتزا خور میشی، اگه چلو کباب خور باشی چلو کباب خور میشی. نفس انسان عادت میکنه، من نفسم را عادت دادم به حد قلیل و اقلی که کفایت کند مرا. کلنگت رو بده. وضو گرفت علی، کلنگ رو گرفت و نهدر فلبر رفت تو چا، دیدم یوهم همه هم همه داره علی، گوش دادم دیدم سبحان الله سبحان الله یک کلنگ میزنه، سبحان الله یک کلنگ میزنه. اومد بالا نفسی کشید دوباره رفت درون، دیدم به جای تسبیح یک باره گفت الله اکبر الله اکبر. گفتم آقا چی شد؟ فهمدن به آب رسیدیم، صدای آب رو شنیدم. علی خیس از درون چاه بیرون آمد، سری گفت ابی نیزر برو یه قلم کاغذ برا من بیار. قلم کاغذ آوردم، فرمودن این نخلستان بسیار آبادان و عظیم خواهد شد. شروع کردن بنوشتن. این موقوفه ایست که علی تعیین میکند این رو که لا تو با لا تو حب لا توش درام، نه بفروشن نه خرید فروشی باشه نه هبه بشه، این وقف باشه بر فقراء اولاد حسنین و فقراء مدینه و حق فروشش ندارن مگر آن که در فشار و شرایط خاصی حسنین قرار بگیرن که مجبور باشن این کار رو بکنن. وقف نامه رو همونجا با جامعه خیس با بازوی آزرده از کلنگ امیرالمومنین نوشت و گذاشت که در تاریخ باقی ماند. و این جمله رو اضافه کنم و چه جالب این که طمع خیلی ها رو همین نخلستان بود. یه وقتی در دوران امام مجتبی و محصور بودن امام مجتبی و سختی هاشون معاویه 200,000 درهم این نخلستان رو میخرید. حضرت مجتبی فهمدن نمیفروشم به وصیت پدر، این باید در مسیر خودش باشه، سختی رو تحمل میکنیم ولو نیاز داریم، اما باشد که موقوفه پدر باقی باشد برای فقرای اسلام. و ما عملت و عیدیهم، این سنت شکافت فرق بزرگواری است که دیشب فرق اون شکافته شد. این سنت امیرالمومنین است، این سنت فرزندان اوست. منابع رو باید به کار بست، باید به کار گرفت با تلاش با کوشش. و ما عملت و عیدیهم با اندیشه و حسن مدیریت، بعد نتیجه چی میشه؟ افلا یشکرون. بعد میرسه انسان به مقام شکر، به مقام شکر و گذاری. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون، که انشاءالله باید خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری کنیم.